أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم إمام در أنوار الهداية در اونجا می فرمایند لكن هاهنا وجه آخر لإثبات حجية مطلق خبر الثقة، وهو أنه لا إشكال في بناء العقلاء في الجملة، فحينئذ إن ثبت بناؤهم في مقام الاحتجاج على العمل بمطلق خبر الثقة كما هو الظاهر فهو، وإلا فالقدر المتيقن من بنائهم هو العمل على الخبر العال السند إذا كان جميع رواته مزكى بتزكية جمع من العدول، وفي الروايات ما يكون بهذا الوصف مع دلالته على حجية مطلق خبر الثقة. مرحوم امام اونجا فرمودن که یک راه دیگری برای اثبات حجیت مطلق خبر ثقه وجود دارد، و اون این که فی الجمله ایراد و اشکالی نیست در این که عقلا به خبر واحد عمل می کردن، در بناء عقلا در این جهت شکی نیست. خب حالا اگر از این بناء عقلا ثابت شد که اونها به مطلق خبر ثقه عمل میکردن، که ظاهرم همین هست که عقلا به مطلق خبر واحد ثقه عمل میکنن و بنایشون مستقر است بر عمل به مطلق خبر ثقه، فهو همین مطلوب است، فهو المطلوب، مطلوب همینه و ثابت میشه. و الا اگر شما بگید نه، سیره عقلا اجمال دارد، ما نمیدونیم آیا اونا به مطلق خبر ثقه عمل میکردن یا به خبر واحدی عمل میکردن که راوی اون یه شخص معمولی نباشد، در بالاترین جایگاه ها باشه، و اگر رواتی وجود دارد خبر مع الواسطه برای ما نقل شده از این عالی السند باشه، سند در بهترین حالت باشد، میگید اجمال داره، نمیدونیم به کدوم عمل میکردن، مطلق خبر ثقه یا خبر عالی السند، به کدوم عمل میکردن، اجمال داره. در اجمال ما چیکار میکنیم؟ اکتفا میکنیم به قدر متیقن. احسن، نه خودو به قدر متیقن، اکتفا میکنیم به قدر متیقن. خیلی خوب، قدر متیقن چیه؟ همون خبر عالی السند. میگیم قدر متیقن از این که میدونیم عقلا بنایشون بر عمل به خبر واحد بوده است، اما قدر متیقنش خبر واحدی است که عالی السند باشد، سند اعلایی باشد. خب ما بریم بگردیم تو این روایاتی که در باب حجیت خبر واحد داریم، آیا چنین روایتی پیدا میکنیم یا نه که خبری باشد عالی السند باشد؟ میگیم بله، اتفاقا پیدا میکنیم خبری که عالی السند باشد. بعد نگاه میکنیم اگر اون خبر عالی و سندی که دال بر حجیت خبر واحد است، از اون خبر حجیت خبر ثقه به نحو مطلق استفاده شد، اون وقت حجیت خبر ثقه ثابت میشه. واضح شده؟ پس میگیم قدر متیقن از سیره عقلا این استش که اینا لااقل به خبر عالی و سند عمل میکردن. میریم ببینیم تو اخباری که دال بر حجیت خبر واحد هست، خبر عالی السند پیدا میشه یا نه. ببینیم بله هست، پیدا میکنیم. بعد میبینیم که اون خبر عالی السندی که ما داریم که حجیتش دیگه قطعیه و حتما اقلات همون این خبر دیگه قطعا عمل میکرد، اینقدر متیقن هستش، آیا چنین خبری دلالت میکند بر حجیت مطلق خبر ثقه یا چنین دلالتی نداره؟ اگر پیدا کردیم خبر عالی و سندی که دیگه در حجیت اون جای شک نیست، حتما عقلا به همچین خبری عمل میکردن، و بعد دیدیم این خبر دلالت دارد بر حجیت مطلق خبر ثقه اصل خطون که طبق همون عمل میکنیم. بعد و اینجا حجیت مطلق خبر ثقه ثابت میشه. خودشون مثال میزنن که صحیحت احمد ابن اسحاق، این صحیحه خیلی صحیحه مهم نیست دیگه، خیلی بهش استناد میشه، اتکاء میشه، ولی در کلمات بزرگان زیاد تکرار شده. صحیح هم هست، سند سند خوبیه، سند سند عالی هستش، عالی و سنده. که صحیحت احمد ابن اسحاق حيث روى محمد بن يعقوب عن محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري عن احمد بن اسحاق عن ابي الحسن قال سالته وقلت من اعامل با چه کسی کار بکنم و عن من اخذ از چه کسی بگیرم دریافت بکنم و قول من اقبل کلام کیو بپذیرم. البته اینا فضا مشخص بوده دیگه، حالا من عامل که مثلا تجارت که منظورش نبوده دیگه. داره با همون لمده بالاخره همین روایت و بحثا صحبت میکنه. عرض نظرتون که خیلی خوب. فقال علیه السلام العمری ثقتی فما ادا الیک عنی فعنی یؤدی. البته تو برخی از نقل ها داره که العمری و ابنه، همش تعبیرم تو بعضی از نقل ها هستش، حالا باز اگر بله چون عمری و پسرش هر دو رو داره تو بعضی نقل ها، هر دو رو هم خودش هم پسرش، حالا بذاریم. فالعمری و ثقتی فما ادا الیک عنی فعنی یؤدی، هر چی که از جانب من به تو گفت حتما همینطوره، از جانب من داره به تو میگه، یعنی از خودش نمیبافه، نمیتراشه، حرف ما رو به شما منتقل میکنه. و ما قال لك عنی فعنی یقول، آنچه که از جانب من به تو بگوید همینطوره، از جانب من گفته، از خودش در نیاورده. فاسمع له و اطع، به او گوش بده و از او اطاعت کن. خیلی مقام سنگین است دیگه. فانه الثقة المأمون، این آدم شخصی است که مورد وثوق است و امین است، مأمون است، در مسائل دینی، در مسائل دیگر، در عموم مسائل انسان است که مورد امانت، امین حساب میشه، اهل خیانت نیست. و نحوه صحیحته الاخرى، و شبیه این است صحیحه دیگرش، کارش تو اون صحیحه دیگر اون مطلب آمده باشه نمیتونم. و سندها مع علوه فان رواتها، بله فان رواتها من المشایخ العظام، سندم سند خیلی عالیه، راویان این از مشایخ بزرگن. مما لا غمزه فی واحد منهم من احد، هیچ کس در به هیچ یک از اینا ایراد و اشکالی نگرفته. فلا اشکال فی بناء العقلاء علی العمل بمثلها، دیگه شک و شبهه‌ای نیست در اینکه عقلا به یه همچین روایتی عمل می‌کردند و عمل می‌کنند. این روایت طبق بناء عقلا مورد قبوله. نیست خیلی خوب. بله این پسرش بنده خدا نم چه کارش کرد بود قبل از اون افکار که به مختبا یا به مختبا تعلیم خب بلش کنید دنبالش نگرد، نه شاید مسئله هست. بله بله الان هر کس هر جا گم شده باشه میگن تو همین زندان بشار اسد بوده. من نمیدونستم این ماجره این قصه زندان چی شو، هی رفقا این یکی دو روزه به شوخی سعی میگفتن، امروز یکی از این آقایین بر من توضیح داد، همین دوستان سوریه‌ای بر من توضیح داد قصه زندان چی بوده و از این حرفا. ها اینه پس. بله میفرماید که و به مقتضا تعلیلها نتعدا الى کل خبر ثقه مأمون، در ذیل این روایت تعلیل وجود داشت. فرمود فانه الثقه المأمون، به مقتضای این تعلیلی که در ذیل روایت هست ما تعدی میکنیم به هر خبر ثقه مأمونی. ثقه یعنی مورد اعتماد، مأمون یعنی امین، اهل خیانت نیست. و الاشکال به ان من المحتمل ان لوثاقه مثل العمری و ابنه دخالت في قبول، این کلمه ابن میشون اضافه کرده، دقت میکنید، ولی مثل عمری و ابنه دخالت فی القبول، این که عمری و پسرش دخالت داشته باشن، وثاقت اینها دخالت داشته باشن در قبول، یعنی به شکل خاص وساقت اینها مورد نظر بوده ولا يمكن التعدي الى مطلق الثقه و ممکن نیست متعدی بکنیم به هر ثقه ای مردودون این مورد پذیرش نیست فان الظاهر من التعليل ان لزوم القبول انما هو لاجل الوثاقه والمامونيه ظاهر از روایت این استش که تعلیل از جهت لزوم قبول است تعلیل بله و ظاهر من التعليل مصاحبه میکنم آنچه که از این تعلیل ظاهر است این است که لزوم قبول فقط به خاطر وثاقت و مأمونیت است این که این شخص مورد وثوق است مورد اعتماد است و بفرمایید که امین است ولا وثاقت خاصه و مرتبه کاملتا لها منظور یک وثاقت خاصی و مرتبه کامله ای از وثاقت نیست کما ان المستفاد من قوله لا تشرب الخمر لانه مسکر همچنان که اگر مولا بگوید لا تشرب الخمر لانه مسکر خیلی خوب ان مجرد الاسکار کافن صرف سکر آور بودن و مست کنندگی کفایت میکنه لا اسکار خاص نحو اسکار الخمر نه یه نوع مست کنندگی شبیه مست کنندگی خمر نه صرف مست کنندگی کفایت میکنه باید عنایت داشت که در ذیل روایت هم دارد از ثقت المعمون ندارد المعصوم از ثقت المعصوم نیست از ثقت المعمون هستش یعنی این شخص امینه اما آیا احتمال خطا و اشتباه درباره او راه نداره او معصوم از خطا هست اسمت دارد نه این رو نمیخواد بگه ولی انسان امینی هست البته اگر ما بودیم و فقره اولا صرفا میفرمود العبری و ثقتون شاید اون اشکال مطرح میشد که اینجا استاد گفت الامری و ثقتی استاد گفت الامری و ثقتی این اشکال وارد میشد که اینجا یک مسئله شخصیه یعنی امام به شکل خاص میدانند که امری همچین آدمی است که تعمد بر کذب ندارد ثقتی یعنی این اضافه یا متکلم اینجا یک معنایی شاید ازش برداشت میشد لعل البته الان قطعی نمیخوایم بگیم اما باز دوباره در ذیل روایت که امام علیه السلام تعلیل فرموده فانه ثقت المأمون در اینجا مرحوم امام هم امام خمینی هم در اینجا شما میبینید که بر ذیل روایت تاکید میکنه که تعلیل است نه بر اون الامری و ثقتی اونو کار ندارد بر این ذیل روایتشون تاکید میکند که فانه ثقت المأمون خب در واقع ایشان آمدن ترکیب کردن میان بناء عقلا و خبر و روایت از این حیث خب یک ابتکاری است دیگه معمولا یا از بناء عقلا میرن یا از طریق اخبار میرن دیگه هر دو رو یه جا خرج نمیکنن که ایشون هر دو رو یه جا مصرف کردن عرض خواهدتون که خب حالا این آیا این ابتکار خوبیه یا نه اولا و به ذات خیلی ابتکار خوبی نیست لزومی نداره دقیق میکنی چه عرض کنم اگر ما بتوانیم از طریق بناء عقلا اثبات بکنیم حجیت مطلق خبر ثقه را دیگه نیازمند چنین ترکیبی نیستیم میان بناء عقلا و اخبار بخواییم ترکیب بکنیم لکن این بیان ایشون کی به درد میخورد زمانی که اگر کسی زیر بار نرود نسبت به بناء عقلا یعنی نپذیرد که از بناء عقلا حجیت مطلق خبر ثقه اثبات می شود اونگاه با او از باب احتجاج و جدل پیش می ریم میگیم خیلی خوب فل جمله که قبول داری عقلا از گذشته تا حال داشتن به خبر واحد عمل می کردن میگه بله فل جمله قبول دارم ولی اجمال داره این اجمال داره ما نمی دونیم چه جور خبر واحدی رو عمل می کردن میگیم خیلی خوب قدر متیقنش عالی و سنده دیگه اینو قبول داری میگه بله قبول دارم اگر این رو پذیرفت اون وقت با پذیرش این حجیت خبر واحد عالی السند ثابت میشه بعد که ثابت شد اونگاه میریم سراغ اخبار میگردیم پیدا میکنیم آیا خبر این چنینی هست که دال بر حجیت مطلق خبر ثقه باشد و خودش هم عالی السند باشه مثل همین خبری که عرض شد و طبیعتا از این طریق اثبات میکنیم پس لذا بیان امام در واقع در ذیل دلالت اخبار میشه گفت ما اینو در نظر نگیریم ببریم برای بعد از سیره که اگر کسی سیره رو نپذیرفت یا خودمون نتونستیم سیره رو اثبات بکنیم، یا به بیان صحیح‌تر نتوانستیم از طریق سیره عقلا حجیت مطلق خبر ثقه رو اثبات بکنیم، اونگاه از این بیان ما هم چی میشه آقا؟ استفاده کرد. وگرنه اگر این نباشد ما نیازمند این بیان نیستیم، بدون این هم ما حجیت خبر واحد را میتوانیم اثبات بکنیم. خیلی خوب، خلاصت الکلام این که به هر حال بر اساس برخی از مبانی حجیت خبر واحد ثقه از اخبار هم قابل اثبات هست. حالا برخی قائل شده اند به تواتر معنوی، برخی قائل شده اند به تواتر اجمالی، برخی هم اینجا مدعی شدن لااقل برخی از این اخبار از قبیل خبر واحد محفوف به قرائن مفید علم است، فلذا می شود از مجموع این اخبار، حالا به هر کدوم از این مبانی یا یک مبنای چهارم هم که اشاره کردیم که تراکم و تجمع قرائن ظنیه باشد، که گفتیم شیخ اعظم انصاری ظاهرا مرادشون این باشه، پس در مجموع شد چهار طریق، یا همون که جناب شیخ انصاری ظاهرا مد نظرشون هستش که تجمع قرائن ظنیه باشد، و یا تواتر معنوی که از کلمات محقق نائینی و محقق عراقی استفاده می شد، یا تواتر اجمالی که از کلمات آخون استفاده می شد، یا خبر محفوف به قرائن مفید علم که از کلمات برخی دیگر این معنا رو ما استفاده کردیم. در یکی از بر اساس یکی از این چهار راه می شود حجیت خبر واحد ثقه را بر اساس اخبار اثبات کرد، بر اساس اخبار اثبات کرد، کما اینکه بزرگانی این کار رو انجام دادن. اگر این رو پذیرفتیم دیگه بحثی نمیماند، اصل حجیت که ثابت شد دیگه، حالا باید بریم سراغ تفاصیل و جزئیات و موارد شمول حجیت و دایره حجیت و اینها، اونا بحثی که بعدن مطرح میشه، اما دیگه اصل بحث برامون حل شد. اگر این رو هم نپذیریم باید بریم سراغ سیره، اونگاه از سیره استفاده بکنیم برای اثبات حجیت خبر واحد. خب رسیدیم به سیره، از سیره الاستدلال به سیره ارسون خواهدتون که خب عرض کردیم که استدلال به سنت به دو قسم تقسیم میشه، قسم اول اخبار، قسم دوم سیره. اخبار رو عرض کردیم، اما سیره ما بگیم که حکم جواز یا عدم جواز عمل به روایات ثقات هرچند باعث اطمینان شخصی نمیشده، ولی مورد ابتلاء متشرعین معاصر معصومین علیه السلام بوده است. به هر حال این مسئله بود که مورد استفاده شون بوده. حالا این از دو حال خارج نیست، یا سیره اونها بر عمل به روایات ثقات استقرار پیدا کرده بوده، یا نه خیر اونها در این مسئله توقف کرده بودن و به روایات اخبار آحاد ثقات عمل نمی کردن. اگر شما بگید که سیره شون بفرمایید که منعقد شده بوده بر عمل به روایات ثقات و استقرار پیدا کرده بوده، فبها و نعمه، باز این خودش وقت دو حالت پیدا میکنه، مطلوب ثابت میشه، اما این از دو راه ممکنه مطلوب رو ثابت کنه. یک، بگیم این که سیرشون استقرار پیدا کرده بوده بر عمل به اخبار آحاد ثقات به خاطر دریافت حکم جواز از شارع بوده، که اونگاه میشه سیره متشرعه، یا بگیم به خاطر تطابق این امر با سجیه و طبع عقلایی اونها بوده، که میشه سیره عقلا. این در واقع خلاصه بحث در اینجاست که ما بخوایم عرض بکنیم. اما تفصیل بحث در باب سیره، علامه فهامه آیت الله شهید سید محمد باقر صدر رضوان الله تعالی علیه در حلقه ثانیه از کتاب حلقات مطلبی رو اونجا فرمودن که فوق العاده مطلب ارزشمند و مفیدی هست و راهگشا هست در باب سیره و اثبات سیره. البته این مطلب رو دیگه در حلقه ثالثه تکرار نفرمودن، لذا ارجاع ما به همون حلقه ثانیه هست. خب رفقایی که اینجا حضور دارن تا جایی که بنده اطلاع دارم علل عموم حلقات رو خواندن، بلکه تدریس فرمودن، بلکه چه بسا بارها تدریس فرموده باشن، لذا دیگه اجمالا این مطلب در ذهن مبارکشون هست. حالا مگر به خصوص کسی همین ایام مشغول تدریس حلقه ثانیه و این قسمتاش باشه که دیگه به طریق اولا دیگه الان مطلب تو ذهنش هست. این شان در ذیل اون عنوانی که دارن الاحراز الوجدانی للدلیل شرعی غیر لفظی، احراز وجدانی برای دلیل شرعی غیر لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی. خیلی خوب، اونجا طرقی رو مطرح می‌فرمایند. اولینش می‌فرمان السیره المعاصره للمعصومین، سیره معاصر معصوم. برای این که بخوان این عرض محضرتون که سیره رو اثبات بکنند، سیره معاصره معصومین رو اثبات بکنند، ایشون چند طریق رو ذکر میکنن. البته ایشون میفرمان که بله هناک طرق یمکن ان یدع الاستدلال بها علیها، یعنی به تلک طرق علی هذه السیره، یعنی سیره المعاصره للمعصومین، و قد تستعمل نفس الطرق لاثبات السیره المعاصره للمعصومین من المتشرعه بوصفهم الشرعی. میفرمان این هم کاربرد دارد برای اثبات سیره عقلا و هم سیره متشرعه، فرقی نمیکنه، به درد هر دو میخوره. وقت در اینجا بله پنج طریق رو ذکر فرمودن. من متن کلام جلوم هست، حلقه ثانی است، واضحه دیگه. از اون خاطر که پنج طریق رو اینجا ذکر فرمودن، طریق اولش رو ما اسمش رو گذاشتیم الاستصحاب القهقری، استصحاب قهقرایی، از طریق استصحاب قهقرایی. حجت هست، حجت نیست، بحثای دیگه است. میخوام فقط عناوین طرق رو عرض میکنم. طریق ثانی رو اسمش رو گذاشتیم دراست و تاریخ، از طریق بررسی تاریخ به نتیجه برسیم. حجیت دارد یا ندارد بحث دیگری است، فعلا عنوانش دراست و تاریخ. طریق ثالث که این مد نظر ما هست، انتفاع و لازمه عدم وجود هذه السیره فی عصر المعصومین علیهم السلام وجدانن. توضیح خواهیم داد این عنوان را انشاءالله. این طریق مد نظر ماست، این طریق ثالث. طریق رابع انتفاع البدیل، که بدیلی در کار نباشد. طریق خامس هم از محضر مبارکتون که بله اینم می فرمان که الملاحظه تحلیلیت وجدانیه، و حالا اونم توضیحات دارد که در جای خودش به عرض بشود. مهم این طریق سوم هست که این مد نظر ما هست. به نظر میاد این طریق سوم را اگر عنایت بهش بشود و به خوبی تطبیق بشود بر خبر واحد، هیچ جای شک و شبهه‌ای برای حجیت خبر واحد باقی نمی‌ماند. خبر واحد ثقه از همین طریقی که ایشون فرمودن به خوبی ثابت می شود. خب عنوان شما چی گفتیم؟ عنوانش رو اینطور گفتیم انتفاع و لازمه عدم وجود هذه السیره فی عصر المعصومین علیه السلام وجدانه، یعنی اگر این سیره در زمان معصومین وجود نداشت، اگر وجود نداشت، این یه لازمه ای داشت که اون لازمه منتفی است. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، فقط برای اینکه ذهنمون روشن بشه، ناظر بحث خودمون، اگر سیره عقلا و همچنین متشرعه، فرقی نمی کنه، بر عمل به خبر واحد ثقه وجود نداشت، این لازمه ای دارد. لازمش چیه؟ لازمش اینه که پس اینا در گرفتن امور شرعی از طریق دیگری استفاده می کردن، و حیث این که این طریق دیگر منتفیه و وجود ندارد، پس اثبات میشه که اینا حتما از همون خبر واحد استفاده می کردن. واضح شد آقا؟ انتفاع و لازمه عدم هذه السیره، یعنی اگر این سیره نبوده باشد، این یه لازمه ای دارد، و حیث این که این لازمه منتفی است، پس از نظرتون که میگه اون سیره هم بله وجود داشته است. مثلا فرض فرمود چی هست؟ مثلا شما وارد منزل میشی، وارد منزل میشی، میگی که میبینی منزل خیلی تر و تمیز منظم استش. حالا یک کسی تو خانواده شما استثناءن در آمده که خونه رو تمیز میکنه، فرض فرمود دیگه دقیقا بعضی خانواده همشون به هم میان، یعنی کسی خیلی اهل اینجور امور نیست، نمیگم حالا مثل خانواده خود ما فلان چیکار داریم آدرس کجا بدیم، اما گاهی اوقات همه با هم توافقی دارن که هیچ کس منظم و ترتیب به نظر کسی هم کسی کار نداره، کسی از کسی ایراد هم نمیگیره، هیچ مشکلی هم پیش با خوبی و خوشی زندگی تمام میشه. هر مظهر مبارکت میگه. حالا شما میگه تو خونه ما یک نفر آدم استثنایی داریم، این وقتی باشد خونه تمیز و منظم میشه،
نظم جهانی به هم
میزنه و منظم میکنه. بله هر نظرتون که خب الان شما وارد خونه میشه میبینی خونه منظمه، تر و تمیزه، همه چیز به جای خودش هست، میگی عدم وجود این آدم یه لازمه ای دارد، اون لازمه چیه؟ که خونه به هم ریخته باشه. و حیث این که این لازمه وجود نداره، چرا؟ چون خونه منظمه، چون خونه منظمه پس میفهم که این هست، یعنی کشف میکنید وجود او را از منظم بودن خونه. دقیقا من چه عرض میکنم؟ میگه آقا اگه این نبود خونه باید به هم ریخته میبود، خونه به هم ریخته نیست پس حتما این هست. دقیقا من چه عرض میکنم؟ نبود او یک لازمه ای دارد. البته شما شاید تو این مثال شما بگید آه خب بودش یه لازمه ای دارد دیگه، همین است که خونه منظمه دیگه. فرض کنید یه جایی باشد که الان ما با بودش فعلی کار نداشته باشیم، نبودش یه فاجعه درست میکنه، نبوده او یه خبر مهمی ایجاد میکنه و ما میبینیم که اگر اون نبود باید یه همچین فاجعه ای رخ میداد. گاهی اوقات در امور مملکتی اینطوره دیگه، ما میگیم اگر کمک خدا نبود باید خیلی فجایع رخ میداد تو مملکت ما، حیث این که اون فجایع کذایی رخ نمیده واقعا کمک خدا رو انسان میبینه، خدا داره امور رو اداره میکنه. اینو نقل میکنن در زمان مرحوم امام که یک سالی شده بود ایام حج، عموم مسئولین کشور رفتن برای حج، اصلا یه چیز عجیبی شده که هم از اتفاقی انا عموم مسئولین کشور جمهوری اسلامی ایران رفتن برای حج، مثلا کلا هیئت دولت و نمایندگان مجلس و بقیه همه مسئول حج بودن. از مظهر مبارکت میگه بعد میگفتن اون سال همه فهمیدن که کشور ما رو خدا اداره میکنه. اگر به این آقایون بود که بله نابود میشد. از مظهر مبارکت میگه همین که هنوز هستیم نشون میده که واقعا این دست غیب الهی است. بگذاریم به هر تقدیر دیگه فکر میکنم دیگه خوب جا افتاد مسئله. بله خیلی خوب، این طریقی است که ایشون میخواد اینجا بیان بکنن. من عبارتشون رو بخوانم. بله حالا دیگه امروز وقتمون خوب داشته میفهم. از طریق الثالث دارم عبارت حلقه ثانیه میخوانم، اگر حالا کتاب هست کنم. از طریق الثالث ان یکون لعدم قیام سیرت المعاصرت للمعصومین على الحکم المطلوب لازمون یعتبر انتفاعه وجدانی. یا این هر مسئلتون که برای عدم وجود سیره معاصر معصومین بر اون حکمی که ما میخواییم اثبات بکنیم که در مثال ما حجت خبر واحد باشد، یک لازمه ایست که منتفی بودن این لازمه وجدانی است، یعنی ما بالوجدان میدونیم که این لازمه وجود ندارد. فیثبت بذلک قیام السیرت علی ذلک النحو، به این وسیله ثابت می شود وجود اون سیره از مذهب به همون صورتی که مد نظر ما هست. بعد ایشون یک مثالی رو ذکر می فرمایند که حالا من فرصتم محدوده ولی چاره ندارم الا اینکه مثال رو بخوانم دیگه. بله ولی نوضح ذلک فی مثال کما یاتی، ولنوضح ذلک فی مثال کما یاتی. لنفر اننا نريد ان نثبت ان السير المعاصر للائمه عليهم السلام كانت قائمه على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء. فرض بفرمایید که ما میخواهیم ثابت کنیم که سیره معصومین علیهم السلام این وجود داشته است بر اکتفا به مسح با مقداری از کف دست در وضوء، نه با همش، نه همه دست رو سر بکشیم یا همه دست رو پا بکشیم، همش نه. فنقول ان السیرت اذا کانت منعقدتا على ذلك حقا فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجود. اگر چنین سیره حقا وجود داشته، واقعا وجود داشته، ما میفهمیم که پس واجب نبوده که بخوان با همه کف دست مسح رو با پا رو بکشن، با قسمتی از اونم میشده این کار کرد. اگر این طور شد که دیگه مطلب تمامه، دیگه مشکل حل میشه، حکم اثبات میشه. بله، دلیلا على عدم الوجوب لدا من يحاول الاستعلام عن حکم المساله فيغنيه عن السؤال، دیگه نیاز به سوالم چی آقا ندارد. سیره عقلا این است که سیره متشرع این بوده است که اینها با قسمتی از کف دست مسح پا میکشیدند. خب همین رواج داشته، این شخصم که همین کارو میکرده دیگه نیاز به سوال ندارد، دیگه جایی برای سوال نمیمونه. و اما اذا لم تكن السيره منعقده على ذلك، اما اگر سیره عقلا این نبوده که بخوان با قسمتی از کف دست مسح بکشند، بلکه اینا مقید بودن با تمام کف دست مسح بکنن ها، و کان افتراض المسح به تمام کف واردن فی السلوک العملی لکثیر من المتشرعت وقت اذن، این که بخوان با تمام کف دست مسح بکنن این در سیره بسیاری از متشرعه وجود داشته. فهذا یعنی ان استعلام حکم المسئله ینحصر بالسؤال من المعصومین. در اینجا ما میفهمیم که به دست آوردن علم نسبت به حکم این مسئله منحصر است در این که برن از معصومین سوال کنن. چرا؟ به جهت این که بسیاری از متشرعه که اینها با تمام دستشون مثلا فرض بفرمایید که مسح میکنن، ادعای دیگه هم که این کارو نمیکنن، دقیقا چی عرض میکنن؟ تکلیف چیه؟ اگر رجوع الى روایاتهم، یا رجوع کنیم به روایات معصومین. چرا؟ لان مسح المتشرعه به تمام الکف لا یکفی لاثبات الوجوب، این که متشرع با تمام دستشون مسح میکردن این برای اثبات وجوب کفایت نمیکنه. حالا ایشون چرا میگن کفایت نمیکنه؟ لعل از این جهت که بگیم این سیره عمومیت نداشته، همه این کارو نمیکردن، بخش این کارو میکردن. و حیث ان المساله محل الابتلاء، از اونجایی که این مسئله مسئله ابتلاییه، مسئله وضوء روزانه از محضرتون که حداقل 3 مرتبه انسان وضوء میگه بر نمازهاش، یا دیگه الان حداقل 5 بار، الان این گروهی که در سوریه آمدن شروع شد دیگه، آرام آرام اذیتشون داره شروع شده به نسبت به شیعه، دیگه هی دخالت میکنن دیگه. الان یکی از قوانین کوشتن که اگر شیعیان بخوان نماز جماعت بخونن حق ندارن 3 نوبتی بخونن، بعد 5 نوبتی بخونن، عرض مثلتون که یعنی جدا کنن ظهر و عصر از هم دیگه و مغرب و عشا از هم دیگه، با هم دیگه حق ندارن نماز بخونن، بعد برن خونه شون باز برگردن بیان، یعنی هم تو دخالت جزئیات دخالت میکنن. و بله عرض مثلتون که الان در حرم از روحی هم خب شنیدید دیگه، ورود کردن که گفتن آها دیگه محراب جمع بشه، تسبیح ها جمع بشه، مفاتیح ها جمع بشه، هیچ بعید هم نیست احتمالاً آرام آرام بگن آها این ذریح هم باید جمع بکنید، اینجا مسجد باشه، یه مسجد مثل سایر مساجد قبر و اینا نباید باشه، به مرور جلو میرن دیگه. حالا عرض محضرتون که اینطور. خیلی خوب، عرض محضر مبارک. از اون جالب ترین که بعضی از شیعیان که سران شیعه بودن اینها اماننامه ها و تضمین هایی رو از سران این هیئت تحریر الشام دریافت کرده بودن و بر اساس اون امان و تضمینی که دریافت کرده بودن به کل شیعه سوریه اعلام کرده بودن که هیچ خطری نیست، امان وجود داره، تضمین وجود داره، نگران نباشید، و بر اساس گفته اونا بسیاری از شیعان از خونه هاشون جمع نخوردن موندن، گفتن در امانیم دیگه. و حالا آرام آرام داره شروع میشه، حالا آرام آرام میرن در خونه هاشون بیرون میکشن میکشن، شروع میشه دیگه این مسائل. و این آقایونی که اعتماد کردن به حرف اونها، بگذاریم دفعه قبل به اتفاق افتاد متاسفانه، برخی از معممین سوریه حتی بعضیش هم تو قم بودن، جای خودشون امن بود، راحت بودن توی قم، از اینجا نظر میدادن بر اونجا، بعضی از معممین سوریه بیانیه دادن برای چیز در اون زمان که آقا اینا با بشار اسد مخالفن، با ما کار ندارن، که زمان داعش ها، زمان داعش، چقدر آدم ساده باید باشه، چقدر ساده باید باشه که حالا با بشار اسد کار ندارن، با ما کار ندارن، که لذا ما هم همراهیم با اینا و مخالفیم با بشار. آمد داعش تمام اینا رو سر برید و همه رو قتل عام کرد، از یعنی با فلان سادگی چه ارز کنم. از منظرتون که بگذاریم، حالا برگیم بحث خودمون، مفهمن که وحیث ان المسئله محل الابتلاء، این ایام بنده خیلی دارم خسارت میبینم به لحاظ درسی و بحثی و علمی، نمیتونم تمرکز کنم به شکل طبیعی، به شکل طبیعی تمرکز ما از دست رفته، دائما ذهنم مشغول است به اوضاع سوریه ما این همه، چون بنده سراسر سوریه رو رفتم مناطق شیعه نشین، با یکایک بزرگان اینها آشنا هستم، رفیقم، ارتباط داشتم، شخصیت هاشون افراد مؤثر، افراد خوب که توی عرصه ها مردم رو در واقع چی میکرد. نگران دست خودم نیست، نگران خبرم نداریم، نمیدونیم که اینا رفتن سراغشون، اینا رو کشتن نکشتن، بعد از این اتفاق میفته چه شده. مثلا تمام حواس ما رو پرت کردین چند روزه بگذاریم. و حیث ان المساله محل الابتلاء لعموم افراد المکلفین، مسئله ابتلایی بوده، مسئله یکی دو نفر نبوده که همه مکلفین مبتلا به این بودن. و وجوب المسح تمام الكف یستبطن عنایه فائقه تحفظ على السؤال. این که مسح با تمام کف دست واجب باشد، این دربر دارد یک عنایت زائده ای را که تو حفظ و یعنی تشویق می کند و انگیزه ایجاد می کند بر سؤال پرسیدن، به اصطلاح سؤال برانگیز است. فمن الطبيعي ان تكثر الاسئله في هذا المجال، طبیعی است که سوالات در این عرصه زیاد بشه. و تكثر الاجوبه تبعا لذلك، و جواب هم در این زمینه به تبع این مطلب زیاد بشه. و فی هذه الحاله یفترض عادتا ان یصل الینا مقدار من ذلك على اقل تقدیر. در یه همچین حالتی فرض می شود معمولا که برسد به ما لااقل مقداری از اون سوال و جواب ها. من باب قاعده لو کان لبان، اگر بود یه چیزی لااقل یه مقدارش به ما میرسید دیگه، چون حتما سوال جواب ها باید خیلی زیاد باشه در این زمینه. از محضر مبارکتون که بله، لاستبعاد اختفاء جله ها، برای اینکه بعید است که لااقل یه مقداریش مخفی مونده باشد. مع توفر الدواعی علی نقلها، در حالی که انگیزه ها برای نقل این اخبار هم وجود داشته. و عدم وجود ما یبرر الاختفاء، دلیلی هم ندارد که این مسئله پوشیده شده باشد، مسئله مخفی نبوده، مسئله تقیه‌ای نبوده، داعی بر پوشیده شدنش نبوده، از اسرار نبوده، مسئله علنی بوده. فاذا لم یصل الینا ذلک، وقتی هیچ چیزی از اون اسئله و عجوبه به ما نرسید، نعرف انه لم تكن هناك اسئله و عجوبه كثيره، میفهمیم که سوال جواب زیادی در این زمینه وجود نداشته. و بالتالی لم تكن هناك حاجه الى استعلام حکم المساله عن طريق السؤال والجواب، و در نتیجه نیازی به استعلام حکم این مسئله از راه سوال و جواب نبوده است. مطلب واضح بوده. پس نشون میداد که همون روال عادی که مردم داشتن همون هم مورد تایید شریعت بوده. و هذا یعین افتراض قیام السیره علی الاجتزاء بالمسح به بعد الکف، این مشخص میکند و معین میکند فرض این که سیره وجود داشته است بر اکتفاء به مسح به قسمتی از کف دست. خب این اجمال مطلب. حالا بعد ایشون در پنج گام اینا رو بیان میکنن و ما بعد اینو تطبیق میکنیم بر خبر واحد انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله محمد.